در انتخابات افتضاح آمیز سوم جون سال جاری با کسب اکثریت آرا برنده شد. جزئیات گزارش آژانس خبری فرانس پرس در این مورد از هارش همایون مشنوین.
در جریان دو سال نخست از آغاز شورش‌های مسلحانه ضد رژیم سوریه، حامیان غربی و عربی شورشیان بر این که باید بشار الاسد از قدرت کنار برود تاکید می‌کردند. اما ظهور و اعلام خلافت توسط گروه افراطی دولت اسلامی عراق و شام جریان را تغییر داد و نگرانی‌ها را در مورد آینده و خصوص در اروپا افزایش داده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، در حالی که در جریان جنگ‌های 3 ساله در سوریه بیش از 170 هزار تن کشته و میلیون‌ها تن دیگر مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند و در شرایطی که جنگجویان طرفدار بشار الاسد با شورشیان در حالت نبرد قرار داشتند، در انتخابات مسخره سوم جون سال جاری میلادی مستبد 48 ساله بشار الاسد برنده شد و قرار است که امروز چهارشنبه برای یک دور 7 ساله دیگر به حیث رئیس جمهور سوریه حلف وفاداری یاد کند. سجاد سمیر نشر، یک مخالف سابقه‌دار و عضو ائتلاف ملی مخالفان رژیم سوریه، می گوید با تأسف برای سوریایی ها وضعیت شرق میانه به سرعت تغییر می کند. بی‌ثباتی توجه بین المللی را مختل ساخته است و جهان نمی تواند تصمیم بگیرد که باید به کجا، به مصر، عراق و یا هم خلافت اسلامی اولویت بدهد. به گفته سجاد سمیر نشر، در مقایسه با تندروی و حکومت اسلامی، مخصوصاً در چشمان کشورهای اروپایی، بشار الاسد توانست رژیمش را به مثابه یک انتخاب قابل پذیرش بیشتر تصویر کند. برخی کارشناسان به این عقیدند که ظهور جهادیست‌ها یک تحفه برای بشار الاسد بود که شورش‌های آغاز شده در سال 2011 میلادی ضد رژیمش را تلاش‌های تروریستی حمایت شده از خارج می‌خواند. به نظر کارشناسان، بشار الاسد با استفاده از حراس غرب از تندروی اسلامی تلاش خواهد کرد تا خودش را یک مانعی در برابر این پدیده نشان دهد. سجاد سمیر نشر می گوید بشار الاسد با آنها خواهد گفت: من مرد شما در این منطقه ام که می توانم با تروریست ها و تندروان مقابل شوم. مرا به رسمیت شناخته و از من حمایت کنید. لینا خطیب، رئیس مرکز شرق میانه اینستیتوت کارنگی، می گوید احتمالاً استراتژی بشار الاسد دور این نقطه خواهد چرخید که مناطق تحت کنترل رژیم را حفظ کرده همه منطقه حلب را دوباره تصرف کند.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است فیروزه قریشی. او در قریه قریش ولسوالی دولت آباد فاریاب به دنیا آمده، درس‌های ابتداییش را در همانجا خوانده و اکنون در رشته حقوق درس می‌خواند. فیروزه وکیل شورای ولایتی است. اینجا از خودش می‌شنویم که خود را چگونه یک رهبر می‌بیند.
شیدم برای تو در سال بسیار کارهای معصر برای مردم خود انجام بدم و امروز میبینم که 3 دور هست من وکالت با رای و پاک مردم بدست میارم. برای آن خود خیلی های رهبر موفق محسوب میکنم به دلیلی که دانستیم اعتماد مردم تا امروز کسب کنم.
کدام زن در افغانستان و یا بیرون از افغانستان در حوزه سیاست سرمشق و الگوی شما بوده؟
بل من یگانه کسی که بیشتر من بهش احترام قائل بودم خانم سیما زمر بود. همیشه زمان که من سخنهای از نارا میشنیدم خیلی ها برم روحیه میداد، مورال میگرفتم و همیشه لکنه دزی بودم که خانم سیما زمر یک جای مصیبه داشته باشه که من عرفای از نارا بشنوام و همیشه تصویرهایشون که در بعض جاها می دیدم می گرفتم پیش خود نگاه می کردم و بعد از این که ما با موفقیت وکالت و اسمام یکی از روزها بود من پیش خانم سمر رفتم بهشان این مسائل گفتم. خیلی ها بسیار تعجب کردن، گفتن که من فکر نمی کردم که یک خانم چون تو اقلال علاقه مند ما باشه. واقعا یک الگویی بودن در اوایل. فعلا خمال همدلله بسیار خانمایی داریم که در صدر قرار دارن و بسیار کارهای موثر در جامعه ما انجام دادن.
کدام مشکلات عمده تان را در زندگی خودتان حل کردین فیروزه جان؟
زمانی که یک بانوی در یک جامعه سنتی از بین مردم برمیخیزه و میخواه بر مردم خدمت بکنه، طبعا با چالش های زیاد مواجه میشه. یکی از مشکلات عمده که در کل بانوار در سطح افغانستان دارن به این مشکلات مواجه هستن و یست که یک بانو چگونه میتونه در خصوص از بانو حمایت کنه. زمان که من با یکی از در اوائل وکالتون بود در سال 86، در اون زمان خیلی ها سن کم هم داشتم، من از یکی از بانوها به خاطر زی که بتونه حق خود به دست بیاره از من حمایت کرده بودم. در اون زمان با خیلی مشکلات زیاد مواجه شدم، با توهین، با تحقیر، حتی به سانوالی مرفی کردن به دل زی که من حق قانونی زیر ندارم که از او بانو حمایت کنم. حالا که من یک وکیل هستم، برای میفتن تو وکیل مدافع نیستی، تو یک وکیل هستی که میتونی از عموم مردم حمایت کنی، از حق یک بانو نمیتونی حمایت بکنی. اونا چون آگاهی کامل از کارکردهای شورای ولایتی نداشتن و شورای ولایتی یک ارگان جوان بود دو زمان با ارائه و دلایل مقنع با پیشکش کردن حقایق متونستم که خود از این مشکل نجات بدم.
برای رسیدن به این موفقیت از چه صدها و مشکلات باید میگذشتین فیروزه جان با ما قصه کنین؟
خب به خاطر رسیدن موفقیت طبعا مبارزه کار هست. من یکی از روزا بود چند تن از خانما با هم نشسته بودن، یک مجلس خودمانی تقریبا داشتیم. زمان که از ما پرسیدن در اونجا که فیروزه جان چگونه تانستی به موفقیت برسی و او هم در سه بار برس در عرصه دورم، گفتم فقط مبارزه بوده. یکانه چیزی که انسان میتونه با چالش ها بلخصوص بر یک بانوی افغان، او هم ولایت چون جوزجان خیلی ها مشکل هست واقعا که بتونه کارهایی را انجام بده که به اسهام آمره بتونه قناعت مردم بدست بیاره. ما باید از سنت های ناپسند جامعه و از حرف های که اصلا زمان که انسان میشنوه خیلی ها ذهن انسان مخروش میسازه و انسان خیلی ها مورال انسان ضعیف میسازه، از اون مشکلات باید گذر کنیم و که ما ای امتحان داریم. حرف های میزنن به دلیل اینکه ما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم
و چطور تانستین بر روی خشونت علیه زن در جامعه افغانستان نبگوین؟ خود شما
با استفاده از حق خود یکانه رایی که ما میتونستم با موفقیت برسم مبارزه بود، با بسیار مشکلات پنجه نرم کردیم. ما چندین بار با خانما حتی همراه همشان یک جای شدیم و کوشش کردیم که با یک صدا به خشونت علیه زن نبگوییم و نمونی از او ما امروز در جوزجان میبینیم که خانما خیلی ها علاقمند از این هستند که از حقوق سایر زنها همچنان دفاع کنند.
از کارهایی که کردین در جوزجان، امو تغییر را که برش مبارزه کردین آمده در جامعه جوزجان در جایی که هستین و هدفتان رسیدین شما؟
بله دقیقا، مردم جوزجان بلخصوص در قسمت خانما ما تانستیم اعتماد خانما را کسب بکنیم، برای از اینکه اونا میتونن حکومت دسترسی داشته باشن، به عدالت دسترسی داشته باشن، به حق و حقوق خود برسن، اونا حق تعلیم دارن. به این همه پای بردن خانما امروز میبینیم که میتونن در مجالس تصمیم گیری های بزرگ ولایت ما در مجالس عمومی اشتراک بکنن و در تصمیم گیری ها سهم داشته باشن و از حقوق خود دفاع کنن. جای افتخار برام هست و ما این با بسیار افتخار بزرگ میتونیم بگوییم که این یکی از دستاوردهای عمده مردم جوزجان بوده که امروز بانوا میبینیم که خیلی ها سطح تحصیلیشان بلند رفته و میبینیم که همه خانما امروز آماده هستند که از هر گونه حقوق نه تنها زنان بلکه در افغانستان دوش برادرای ما کار کنند.
تشکر فیروزه جان. با وصف همین دستاوردهایی که شما ازش نام بردین و دستاوردهای چندین ساله که در بخشای گوناگون به ویژه در بخش زنان افغانستان شاهدش بوده، چقدر نسبت به آینده این دستاوردها امیدوار هستین یا چی چیز شما را نگران می سازه؟
یکی چیز که من نگران می سازه وضعیت فعلی افغانستان هست. اگر وضعیت به منوال پیش بله، ما باورمند هستم که ما با چند سال عقب برخواد کشتیم. یکی از بیمهای خیلی ها نگرانی عمده مردم بالخصوص زنا را تشکیل میکنه سطح افغانستان، لذی که یکانه قربانی که بیشتر قربانی دادن او خانما بود. با دلیل نگرانی مایی هست و چیزی که مرا باورمند میسازه که انشالله ما در آینده ها از که پیش خواهد رفتیم و انشالله روز باشه که ما هم در صدر دفعه قرار بگیریم که بانوای یعنی در قطار بانوایی که در سایر کشورها اصلا قرار خواهد گرفتیم، اوی است که بانوای ما واقعا با وجود چالش‌هایی که در محیط و با وجود چالش‌های سنتی که ما داخل افغانستان داریم باز هم مبارزه خود ادامه میدن و خیلی ها علاقه‌مند از این هستن که در تمام مشارکت‌های سیاسی اشتراک بکنن و در تصمیم‌های بزرگ خود شامل بسازن.
اساسی و بشری. سلام بر تمامی شنونده های رادیو آزادی. خوشحال هستم که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار دارم. موضوع مورد بحث این برنامه ما را حقوق اطفال و وضعیت اطفال کارگر در افغانستان تشکیل می دهد. اسپوژمه سعید معاون بخش حمایت از حقوق اطفال در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در استودیو با ماست. خانم اسپوژمه تشکر از حضورتان در برنامه. میشه در ابتدا بر ما در مورد حقوق اطفال معلومات بدین؟
تشکر از سوال شما. از آنجایی که دوره طفولیت یک دوره اساس زندگی بوده و هر آنچه که انسان در این دوره تجربه میکنه یا میآموزه یا با او مواجه میباشه تاثیر سرنوشت ساز در آینده طفل میداشته باشه، پس اطفال باید با در نظر داشت نیازمندی هایی که دارن در برابر موضوعاتی که اونها به مشکل مواجه میباشن و در مقابل برخورد هایی که در اجتماع صورت میگیره از نظر قوانین و نظر باسی پذیرایی که ندارن باید قوانین وضع شوه تا اونا بتانن زندگی خوب پیگیری بکنن. از نظر قوانین تا جایی که کمیسیون و همه ارگان ها میدانن مسائلی که از نظر قانون بر طفل حل کننده و واضح میباشه در تمام عرصه های زندگی اونا میتانن از اون مستفید شون، یعنی با مشکلاتی که اونا مواجه هستن میشن از اون مستفید شون.
اطفال در افغانستان چقدر حقوقشان مراعات میشه و چقدر حقوق اطفال جنبه عملی داره در افغانستان؟
تشکر بازم از سوال شما. قسمی که میفهمین افغانستان یکی از کشورهایی است که تعهدنامه یا پیماننامه حقوق طفل به امضا رسانده. نظر به شرایط کنونی کشور و امی که تعهدنامه حقوق طفل افغانستان امضا کردن تمام حقوق اساسی طفل برشان مهیا میکنه، اما با وجود از او هم دولت افغانستان نظر به شرایط ناهنجار مملکت نتونسته همو شرایط برای اطفال کشور مهیا بکنه و تا جایی که کمیسیون حقوق بشر دولت افغانستان سایر ارگانایی که زی دخل هستن فعالیتایی را در راستای تامین حقوق طفل انجام دادن، اما بان هم نظر به آسیب پذیری های اطفال و نظر به اینکه اطفال بیشتر معرض به خطر می باشن نسبت به بزرگسالان هنوز هم کفایت نمی کنه. باید کارهای بیشتر انجام شود تا حقوق طفل اعاده شود.
شنونده های عزیز، حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مردا مفصیده بود، زخمی ها مفصیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم عروضی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
با به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. اسپوژمای سعید معاون بخش حمایت از حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست. خانم اسپوژمای، وضعیت اطفال کارگر در افغانستان را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
نظر به فعالیت‌های بخش حمایت از حقوق اطفال، بیشترین اطفال که در روی سرک‌ها کار می‌کنند و تعداد اطفال کارگر بیش از حد زیاد می‌باشد و این اطفال، کاتگوری اطفال کارگر معرض به خطر می‌باشند و از چندین لحاظ چندین حقوق اساسی اطفال نقض می‌شوند. به طور مثال اطفالی که کار می‌کنند از نظر تعلیم و تربیت، حق تعلیم و تربیت اینا نقض می‌شوند، حق صحت اینا نقض می‌شوند، حق بازی و تفریح اونا در دوره طفولیت نیاز دارن تا به بازی های دوران طفولیت برسن. اما متاسفانه که اینمی حقوق اساسی طفلا در جریان کار و در اثر کار نقض میشه و در اینجا بیشترین اطفال معرض به خطرات میباشن که کار میکنن اما مزد کم اونا مستفید میشن و همچنان از طرف کارفرماها مورد لعنت و کوب و تهدید قرار میگیرن که اینمی خود سر آینده طفل تاثیر منفی داره. و نظر به قانون کار افغانستان، ساعت کار بر طفل 35 ساعت می باشه که متاسفانه ما قضایایی داریم که اطفال خردسن در معادن تا 19 ساعت هم در 24 ساعت تا 19 ساعت هم مصروف فعالیت ها بوده. کمی خود سر روان طفل، سر وجود طفل از نظر صحی، از نظر روانی، فیزیکی بسیار تاثیر منفی داره.
تشکر. به نظر شما در افغانستان کدام آسیب های جدی است که اطفال متضرر می سازه و یا متوجه از اون است؟
در مجموع دوران طفولیت یک دوره بسیار اساس زندگی می باشد که در این دوره باید از طرف فامیل، از طرف اجتماع، از طرف جایی که اطفال در اونجا آموزش می بینن حمایت های خاص را ضرورت دارن که در کنوانسیون حقوق طفل تعریف گردیده، در قوانین افغانستان همچنان آمده. اما متاسفانه نظر به پایین بودن سطح سواد در جامعه، اطفال معرض به خشونت های مختلف هستند. همین که اطفال می کار میکنن و از طرف کارفرما مورد تهدید و شکنجه قرار میگیرن یا به سطح های متواتر در معادن، در فابریکه ها، در کارگاه های قالین بافی کار میکنن و اونا حق تفریح، حق بازی، حق رفتن به مکتب از دست میتن. همین خودش خشونت های بسیار جدی است که اطفال از او رنج میبرن.
برای اطفال کارگر کدام حقوق در نظر گرفته شده؟
تشکر. اصلا تا سن زیر 18 سال نظر به کنوانسیون حقوق طفل، طفل نباید کار بکنه. اما نظر به قوانین افغانستان که بعد از سن 15 سال اطفال که کار میکنن اونا باید به کارهای حرفه‌ای جذب شوند. نظر به سن سالشان، نظر به توانایی جسمیشان، به کارهایی که اونا حرفه بیاموزن جذب میشن. اما این که افغانستان یک ملک به حساب مملکتی است که چندین سال جنگ گذشت شتانده، فامیلا اطفال خدا برای کار به بیرون میفرستن بدون از اینکه سن از اونا را در نظر داشته باشن، نظر به وضع اقتصادی و یا مشکلات اقتصادی که دارن اطفالشان در بیرون از خانه کار میکنن. اما به این فامیلا باید گفته شود که با کارفرمای اطفال خود به تماس باشن تا اطفال نباید منعیس مزدورهایی که کار زیاد بکنن و مزد کم بگیرن استخدام شوند. ساعت کار طفل باید مورد پیگیری قرار بگیره. نظر به کنوانسیون حقوق طفل، اطفال نباید به کارهای شاقه اشتغال داشته باشه. اما زمانی که اطفال کار میکنه نظر به قانون کار افغانستان زیر سن 15 سال نباید کار بکنه و اگر کار هم میکنه کارهای شاقی را که سبب مشکلات در آینده طفل میشه از او باید جلوگیری شوه.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. شما می توانید این برنامه را هر هفته به روزهای چهارشنبه و تکرار آن را به روزهای دوشنبه روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید.